ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در پیامی به مقاومت فلسطین بر لزوم تسلیح کرانه باختری تاکید کرد. ایالات متحده آمریکا میگوید هنوز برنامه‌ای برای مقابله نظامی با خلافت اسلامی ندارد. و در خبری دیگر، محمد جواد ظریف در مسکو از مواضع روسیه در مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با 5+1 تمجید کرد. از شما دعوت میکنم شنونده خلاصه فشرده ای از آخرین خبرها باشید. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران پیامی خطاب به مردم غزه و آنچه فرماندهان مقاومت خوانده است صادر کرد. او در این پیام بر لزوم تسلیح کرانه باختری و افزایش توان موشکی فلسطینی ها تاکید ورزید. آقای جعفری در این پیام اسرائیل را رژیم پوشالی، خونخوار، سفاک و کودک کش نامید و اطمینان داد که جمهوری اسلامی ایران تا فروپاشی اسرائیل در کنار مقاومت فلسطین خواهد بود. سازمان ملل متحد اعلام کرد که 43 مأمور ناظر این سازمان که در بلندی‌های جولان، مرز سوریه و اسرائیل مستقر شده بودند، در پی هجوم گروه‌های اسلامگرا به آن منطقه ربوده شدند و 81 تن دیگر نیز در محاصره قرار دارند. به گزارش رویترز این نیروهای حافظ صلح از کشورهای فیلیپین و فیجی به منطقه اعزام شده بودند. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه گفت ایالات متحده هنوز برنامه‌ای برای مقابله نظامی با گروه خلافت اسلامی در سوریه ندارد. به گزارش رویترز تصمیم هفته گذشته باراک اوباما برای آغاز پروازهای شناسایی بر فراز سوریه احتمال آغاز حملات نظامی علیه گروه خلافت اسلامی را مطرح کرده بود. باراک اوباما همچنین خبر داد که از جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا خواسته برای کمک به تشکیل ائتلافی علیه دولت اسلامی به خاورمیانه برود و نیز چک هگل وزیر دفاع را مأمور کرده است گزینه‌های مقابله با دولت اسلامی را تهیه کند. پلیس هلند اعلام کرد که در پی عملیات مشترک هلند و آلمان، 3 تبعه هلندی به اتهام جذب افراد، ایجاد تنفر و توطئه چینی برای انجام حملات در سوریه و عراق بازداشت شدند. مقام‌های هلندی تخمین می‌زنند که 120 تبعه این کشور در جنگ داخلی سوریه شرکت کردند و 14 نفر از آنها نیز در این درگیری‌ها کشته شدند. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا خبر داد که عبدالرؤوف ریگی، رهبر گروه جیش النصر در شهر دالبندین پاکستان، کشته شده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در کنفرانس مشترک خبری با سرگئی لاوروف همتای روس خود در مسکو از مواضع روسیه در جریان مذاکرات ایران و گروه 5+1 تمجید کرد و گفت امیدواریم با کمک دوستان روسی پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را به نتیجه برسانیم. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران نیز گفت قرارداد ساخت 2 نیروگاه جدید هسته‌ای در بوشهر با همکاری روسیه به زودی امضا می‌شود. و اما حسن رضیانی، بازیگر پیشکسوت تئاتر و سینما، درگذشت. آقای رضیانی به علت ایست قلبی در سن 83 سالگی روز پنجشنبه در بیمارستانی در تهران دار فانی را ودا گفت. حسن رضیانی متولد سال 1310 و فارغ التحصیل رشته تئاتر بود و از 10 سالگی پا بر صحنه گذاشت. او در سالهای بین 1331 و 1334 با برنامه رادیویی شما و رادیو، برنامه طنز پرشنونده روزهای جمعه، همکاری داشت. او نخستین کار سینمایی خود را در سال 1338 خورشیدی با نقش آفرینی در فیلم فرشته وحشی شروع کرد. حسن رضیانی به خاطر ایفای نقش عین الله باقرزاده در مجموعه فیلم‌های صمد شهرت فراوان یافته بود. حسن رضیانی در سال‌های اخیر در سریال‌هایی چون امارت فرنگی و پدرخوانده به ایفای نقش پرداخته بود. اما در اینجا شما را تنها می‌گذارم با شنیدن برنامه ساعت ششم با اجرای نیوشا بقراتی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. تو هم با تبعیض میباشی.
این خودش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر لنگر.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مجلسیان و مجلسی دیگه.
00420221122454. سلام میکنم به شما شنوندگان همیشگی رادیو فردا. خوشحالم و ممنون که در یک عصر جمعه دیگه همراه هستید با رادیو فردا، در حالی که حدود 5 دقیقه را از ساعت 6 عصر به وقت تهران پشت سر گذاشتیم. جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. من نیوشا بغلاتی هستم و شما شنونده یک ساعت ششم دیگه. آیا نظر رهبر به نظر آقای رئیس جمهور نزدیک است یا رفته رفته دورتر می شود؟ در طول یک سالی که از آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی می گذره، آیت الله خامنه ای اظهارات متفاوتی درباره دولت او داشته. جایی میگه اگرچه به مذاکرات هسته‌ای با مدیریت دولت روحانی خوشبین نیست، اما مخالفتی هم نداره. جای دیگری همزمان با رو در رو شدن مذاکره کنندگان ایرانی با همتایان آمریکایی، اونها رو به باد ناسزا میگیره. جای در زمینه آزادی‌های مدنی و نقش زنان در جامعه موضعی کاملاً مخالف با دولت اتخاذ می‌کنه و جای دیگه اصولگرایان رو از تخریب دولت منع می‌کنه. هفته گذشته شاهد یکی دیگه از همین موضع‌گیری‌ها بود، هنگامی که رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت اونچه رو فتنه می‌خونه از جمله خطوط قرمز حکومت دونست و از وزرا خواست بر فاصله گذاری با اون پایبند باشن. به گفته آقای خامنه‌ای، مسئله فتنه و فتنه‌گران از مسائل مهم و از خطوط قرمز است که آقایان وزرا باید همان گونه که در جلسه رأی اعتماد خود بر فاصله گذاری با آن تأکید کردند، همچنان بر آن پایبند باشند. این تذکر هنگامی اهمیت دوچندان پیدا میکنه که تنها چند روز بعد از بزرگترین استکاک دولت و مجلس داده میشه. یک هفته بعد از استیضاح رضا فرجی دانا، وزیر علوم دولت حسن روحانی، که روز چهارشنبه 29 مرداد به برکناری او منجر شد. مهر تاییدی تلویحی بر اقدام نمایندگان محافظه‌کار در کنار زدن وزیر حسن روحانی. 00420221122454. امروز در ساعت ششم با شما ایم تا ازتون یک سوال بپرسیم. به طور مشخص به نظر شما در حال حاضر رابطه سیاسی رهبر جمهوری اسلامی با دولت حسن روحانی چطور هست؟ به نظر شما یا آیت الله خامنه ای از دولت حسن روحانی تا چه حد پشتیبانی میکنه و خط قرمزهاش کجا تعریف میشه؟ تکرار میکنم 00420221122454 شماره تلفن ماست در برنامه. مثل همیشه ایمیل 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com بازه بر روی شما، و در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید زیر پست مرتبط نظر خودتون رو برای ما و بقیه مخاطبان ما بنویسید. امروز در برنامه ساعت ششم از نیویورک آمریکا آقای مجید محمدی رو داریم همراهمون، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی. آقای محمدی عزیز به شما سلام میکنم و ممنونم که یک بار دیگه دعوت من رو قبول کردید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان برنامه ساعت ششم.
ممنونم از شما آقای محمدی. فکر کنید واقعا چقدر نظر رهبر به نظر آقای رئیس جمهور نزدیکتره؟ این که حالا برگرفته از همون جمله معروف آقای خامنه‌ای در اشاره به آقای احمدی نژاد، حالا فکر میکنید در مورد دولت حسن روحانی تا چه حد صدق میکنه؟
من فکر میکنم شکاف‌های عمیقی میان دولت آقای روحانی از حیث سیاست‌ها و سیاست‌های مد نظر آقای خامنه‌ای وجود داره. در عرصه فرهنگ کاملا مشخص هست این فاصله ها و صحبت‌های مکرر آقای خامنه‌ای در مورد مسائل فرهنگی و ابراز نگرانی‌هایی که ایشون داشته بیانگر این شکاف هست. در عرصه سیاست خارجی آقای خامنه‌ای اعتقادی به رفع تنش با دولت‌های بزرگ بلخص امریکا نداره و تن دادنش به مذاکرات هم عمدتاً از سر ناچاری و فشار تحریم‌ها بوده. در حوزه اقتصادی هم دولت آقای روحانی راه برون رفت از وضعیت موجود رو رفع تحریم‌ها و ارتباط بیشتر با دنیای خارج میدونه، اما آقای خامنه‌ای عمدتاً تأکیدش هست بر اقتصاد مقاومتی. آقای خامنه‌ای سیاست‌هاش عمدتاً نزدیک هست به سیاست‌های دولت آقای احمدی نژاد در 8 سال بین 84 تا 92 و دولت آقای روحانی که با یک برنامه متفاوتی حداقل در کارزارهای انتخاباتی به میدان اومده نمیتواند آقای خامنه‌ای رو قانع کنه.
آقای محمدی، البته حالا در مورد تک تک اینا سعی میکنیم که توی برنامه بیشتر صحبت بکنیم، توضیح بدیم که چرا مثلا اعتقادی به گفته شما نداره آقای خامنه‌ای به رفع تنش یا امثالون، ولی در مورد آقای احمدی نژاد به طور مشخص شما اشاره که داشتید میخواستم ازتون بپرسم که چطوره که آقای خامنه‌ای شما فکر می‌کنید نزدیک‌تر به آقای احمدی نژاد خودش رو می‌بینه؟ می‌دونیم که شاید بگیم یکی از بزرگترین استکاک‌هایی که بین موضع رهبری جمهوری اسلامی، مقام رهبری جمهوری اسلامی ایران با مقام ریاست قوه مجریه پیش اومده، شاید در دو سه دهه اخیر در دوره آقای احمدی نژاد بوده و قهر کردن ایشون و به هر حال تا دو سه سال آخر اون 8 سال کل دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد این تنش رو ما میدیدیم بین رهبر جمهوری اسلامی و آقای احمدی نژاد، اون چه که بعد جریان انحرافی اسم گذاری کردن آقای رحیم مشایی و اطرافیان ایشون.
تنشی که میان آقای خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد وجود داشت عمدتاً بر سر قدرت بود، بر سر رقابت‌های سیاسی بود و حیطه‌هایی که هر یک برای خودشون در عرصه قدرت می‌دیدند، نه بر سر سیاست‌ها. آقای خامنه‌ای به صراحت در نماز جمعه 29 خرداد 88 اعلام کردند که سیاست‌های ایشون به دولت آقای احمدی نژاد نزدیک است. در 6 سال اول دولت آقای احمدی نژاد، اگر شما صحبت‌هایی رو که در هفته دولت آقای خامنه‌ای با دولت‌های مختلف داشته، بیشترین حمایت‌ها رو آقای خامنه‌ای از دولت آقای احمدی نژاد داشته. اگر اینها رو مقایسه کنید با صحبت‌هایی که ایشون با دولت آقای هاشمی داشته، با دولت آقای خاتمی و دولت آقای روحانی، کمترین حمایت‌ها نسبت به دولت آقای خاتمی و آقای روحانی بوده. با دولت آقای هاشمی هم به دلیل اینکه آقای هاشمی مرتب مواضع خودش رو واگذار می‌کرد به آقای خامنه‌ای در 8 سالی که رئیس جمهور بود، طبعا این فاصله ها خیلی خودشو نشون نمیداد. اما آقای خامنه‌ای در برابر دولت آقای احمدی نژاد سیاست هاش تو سیاست های خودش میدید. از همین جهت هم هست که در صحبتی که ایشون با اعضای هیئت دولت در همین هفته گذشته داشتند، تأکید کردند که انتقادات از سیاست های دولت آقای احمدی نژاد باید کوتاه بشه، انتقاداتی که اعضای دولت آقای روحانی به دولت قبلی وارد میکنن، چون اون سیاست ها همون سیاست های مورد نظر آقای خامنه ای بوده.
ممنونم از شما آقای محمدی عزیز. برمیگردیم باز هم صحبت میکنیم، صحبت زیاده در این مورد. اجازه بدید که سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا که روی خط هستن. شماره تلفن ما هست دوستان 00420221122454. و دوستی که روی خط داریم از خراسان آقای احمد رو داریم روی خط ارتباطیمون. سلام میکنم به شما آقای احمد عزیز و ممنونم که همراه ما هستید.
ممنون و متشکرم. من هم همچنین عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما دوست عزیز جناب آقای بقراطی محترم و همچنین مهمان برنامه وزین ساعت ششم امروز. در رابطه با برنامه امروز و موضوعش میخواستم صحبت بکنم، موضوعی برنامه در ارتباط با رهبری ایران و ریاست جمهوری که نظراتشون با هم متفاوت هست یا خیر. بله متفاوته، ولی رهبری ایران همیشه برای، اگر در جریان باشید و خاطر مبارکتون باشه، ریاست جمهوری های پیشین هم که در سر کار بودن، ایشون مداومن یا مخالفت داشتن یا موافقت، و طرح ایشون از این موافقت ها و مخالفت ها برمیگرده به اون دست از مثلا افرادی که در اطراف رهبری هستند و در واقع ایشون دارن رهبری میکنن، نه خود رهبری ایران، چون ایشون نه سواد رهبری رو داره و نه میتونه از پس چنین مملکت و دولتی بر بیاد. ایشون حالا یک عمامه‌ای به سر گذاشته، یک حجت الاسلام به قول معروف ابتدایی، حالا میگن آیت الله امام فلان، ولی در اصل ایشون این نیست. ایشون یک طلبه بسیار بسیار ساده و پیش پا افتاده است که امروز به عنوان رهبری و نمیتونم به عنوان مقتدا و ولایت و اینها ایشون رو میشمارن، ولی در صورتی که اینجوری نیست.
ممنونم.
و همونطور که خدمت شما عرض کردم کسانی دارن به ایشون دستور میدن، یه سری از اساتید دانشگاه هستن که به ایشون سرخط میدن و ایشون از اونها در واقع دارن تبعیت میکنن.
ممنونم از شما آقای احمد عزیز، متشکرم که ما رو همراهی کردید از خراسان. شماره تلفن ما هست 0042-02-2112-2454. شنونده بعدی که روی خط داریم از ایالات متحده هست، آقای بابک. سلام میکنم به شما آقای بابک عزیز و ازتون خواهش میکنم نظرتون رو بفرمایید.
سلام علیکم، حالتون خوبه؟
ممنونم از شما، بفرمایید، گوش میکنیم.
عرضم بزرگتون که رفت نظر دویدم نوازم گرفته. من آقای خامنه ای کلن سیاستش به دو دسته تقسیم میشه. یکی این که مخالف در اکثر موارد و در بعضی موارد موافق علت شد اینه که ایشون همیشه یه دونه به میخ میزنه یه دونه به نر، که اگر سیاست یا آینده به هر جهتی که شرقی ایشون محبوبیت خودشو و درایت خودشو بتونه ثابت بکنه. مسئله دوم اینه که آقای خامنه‌ای فقط از آقای رئیس جمهور فقط این توقع رو داره که مسئله هسته‌ای رو حل کنه که اون درآمدسازی دولت حفظ بشه، همین، چیز دیگه ازش نمیخواد. کارهای دیگه ای که میکنه خب مخالف طبیعت هم باشه.
ممنونم از شما، متشکرم از شما آقای بابک عزیز. ممنونم که از آمریکا همراهی کردید. شنونده بعدیمون از دبی هست، آقای ابراهیم. آقای ابراهیم شما نظرت رو شنیدید تا اینجا، شما چی فکر میکنید در مورد سوژه امروز ما؟ ممنونم از شما.
ایشون که اینا به داخل برای دزدیاشونه دیگه، همین کاری که میکنن اینکه دزدیا به داخل بعد از آقای احمدی نژاد دیگه چیزی نمیشه دزدی کنن. نمون که چپ رو قول
بسه متوجه نمیشم چه ارتباطی داره حالا این مخالفتشون
به امنیت ملیه رو بیاریم رئیس جمهور کنیم با درخواستایی که مردم داشتن، همه هم بهش رای دادن فکر کنم.
ممنونم از شما، متشکرم از شما آقای ابراهیم که از دبی همراهی کردید ما رو. 0042-02-2112-2454 شماره تلفن ماست. برای ما سعید نوشته حقیقت اینه که واقعا نظرش به احمدی نژاد نزدیک تره تا به روحانی، بعضی جاها که ظاهرا در تضاد هستند با هم. شما هم میتونید بنویسید برای ما 6@radiofarda.com یا در صفحه فیسبوک رادیو فردا. آقای محمدی اگر نظری دارید در مورد دوستانی که صحبت کردن میشنویم، وگرنه میخواستم ازتون بپرسم که به نظر شما بزرگترین نقطه اختلاف آقای روحانی و آقای خامنه، دولت آقای روحانی و رهبر جمهوری اسلامی کجا هستش؟ عرصه فرهنگیه که به گفته شما و به درستی میگید خیلی آقای خامنه‌ای تاکید داره روش، سیاست خارجیه که آقای خامنه‌ای بارها گفته اگرچه مخالفتی نداره ولی نتیجه هم فکر نمی‌کنه در بر داشته باشه و لحن تندش ادامه داده علیه کشورهای مذاکره کننده با ایران، یا آزادی‌های اجتماعی و سبک زندگی که آقای روحانی هم در موردش چند بار صحبت کرد، فکر می‌کنید بزرگترینش رو اگر بخواید انگشت بزنید روش کدومه؟
من ابتداعا نکته ای رو که دوستمون احمد گفتن آقای خامنه‌ای رو اطرافیانش اداره می‌کنند، من چنین تصوری رو ندارم. آقای خامنه یک جمعی از مشاوران رو داره. خب طبعا افراد وقتی که مشاور دارند هم از مشاوران تأثیر میگذارند هم بر مشاوران تأثیر دارند. آقای خامنه ای چنین نیست که کاملا خودش رو وا داده باشه در برابر مشاوران. بسیاری بودند که در گذشته مشاور ایشون بودند اما از جمع کنار گذاشته شدند به دلیل اینکه فاصله گرفتن با شخص آقای خامنه ای. همچنین این دیدگاه این اشکال جدی رو داره که از افراد رفع مسئولیت میکنه. ما همچنان آقای خامنه ای رو به عنوان رهبر جمهوری اسلامی باید مسئول آنچه که در کشور اتفاق میفته بدانیم و او رو پاسخگو بدونیم در برابر رخدادهایی که در کشور وجود داره. اما در باب نقطه اختلاف بین آقای روحانی و آقای خامنه ای، من برای اینکه این اختلاف رو روشن بکنم فکر میکنم باید به سه نگرانی عمده آقای خامنه ای اشاره بکنم.
من.
نگرانی اول ایشون تکرار حاکمیت دوگانه هست که در دوره آقای خاتمی اتفاق افتاد، یعنی کسانی که عمدتاً گرایش به نهادهای انتخابی داشتند در برابر کسانی که گرایش به نهادهای انتصابی داشتند. نگرانی دوم آقای خامنه‌ای ترس از بروز اعتراضات عمومی هست به دلیل فساد، به دلیل نارضایتی ها، به دلیل مطالبات برآورده نشده، که اینها میتواند در دوره های در جمهوری اسلامی بر اساس شکاف های موجود فعال بشه و بیرون بریزه. و نگرانی سوم ترس آقای خامنه‌ای است از اینکه اصلاح طلبان یا کسانی که منتقد سیاست های دولت آقای احمدی نژاد و سیاست هایی که مد نظر آقای خامنه‌ای بوده، اینها با برخی اصلاحات، با بهبود برخی شاخص ها اعتبارگیری کنند در عرصه عمومی و از این طریق در واقع نشون بدن که سیاست های آقای خامنه‌ای در دوره آقای احمدی نژاد کاملا شکست خورده. بر اساس این سه نگرانی که آقای خامنه‌ای داره، من فکر میکنم که بزرگترین مشکل بین دولت آقای احمدی نژاد و شخص آقای خامنه‌ای بروز امکان دادن به نیروهایی است که
آقای احمدی نژاد یا آقای محمدی، گفتید آقای احمدی نژاد منظورتون آقای روحانی؟
اشتباه کردم. مهمترین اختلافی که امروز بین، معذرت میخوام، بین آقای خامنه‌ای و دولت آقای روحانی وجود داره، امکان بروز تنش‌های سیاسی، امکان بروز اختلافات عمده هست، چون مسئله بقای حکومت مهمترین مسئله است برای شخص آقای خامنه‌ای. چون در حوزه سیاست خارجی من فاصله چندانی نمی‌بینم. آقای خامنه‌ای هم معتقد هست که باید مذاکرات با 5+1 رو به پیش برد. البته خب ایشون معتقد هست که باید با دست بالاتر برخورد کرد، امتیازات بیشتری رو گرفت، ولی با مذاکرات آقای خامنه‌ای تا کنون همراهی کرده. در عرصه
آقای محمدی، من همینجا اگر اجازه بدید یک لحظه صحبتتون رو قطع کنم. شما در واقع به سه تا ریشه نگرانی آقای خامنه‌ای اشاره کردید. حالا حوزه‌ای اگر بخوایم بگیم، همینایی که داشتید برمیشه مردید، مثل سیاست خارجی و غیره. در مورد سیاست خارجی به طور مشخص آقای خامنه‌ای گفته که امیدوار نیست به مذاکرات و بارها دیدیم که به محض آغاز مذاکرات، حالا شاید اتفاقی بوده ولی به هر حال این اتفاق افتاده، آقای خامنه‌ای از تریبونی شدیدترین انتقادها و در حتی بسیاری مواقع ناسزاها رو در واقع نثار طرف مذاکره کننده ایران کردن. به نظر شما این نشون نمیده که آقای خامنه‌ای شاید اساساً با این روشی که آقای روحانی در پیش گرفته مشکل داره؟
من فکر نمی کنم. اون صحبت های آقای خامنه ای عمدتاً بازی پلیس بد پلیس خوب هست در مذاکرات. اگر آقای خامنه ای با مذاکرات مخالف بودند، از ابتدا مانع می شدند برای اینکه مذاکرات تا این حد به پیش بره، حداقل در اون مقطعی که تعلیق پیشرفت برنامه اتمی در برابر تعلیق تحریم ها به توافق رسید، هر دو طرف به توافق رسیدن، همونجا آقای خامنه‌ای می توانست جلوی پیشبرد مذاکرات رو بگیره. در طی یک سال گذشته هم از حیث در واقع تصمیم گیری ها، از حیث پیشبرد مذاکرات، آقای خامنه‌ای مانع جدی ایجاد نکردن. در مورد مذاکره مستقیم با امریکا آقای خامنه‌ای همیشه مشکل داشتن، اما در مورد مذاکره با 5+1 ایشون منع ایجاد نکرده، چون قدرتش رو هم داره اگر بخواد.
در مورد مذاکره با آمریکا در مورد مذاکره با آمریکا به طور مشخص شما اشاره کردید، خاطرمون هست که وقتی از آمریکا برگشت هیئت ایرانی از نیویورک برگشت بعد از اجلاس سالانه مجمع عمومی سران، آقای خامنه‌ای به طور مشخص گفتن که اشتباهاتی هم صورت گرفته بود که حالا تعبیر شد به ملاقات آقای جان کری با آقای ظریف همتای ایرانی خودش. حالا بازم برمیگردیم به این قضیه آمریکا، فهم می‌کنم یه مقداری باید دقیق‌تر نگاه بکنیم. آقای محمدی اگر اجازه بدید بازم بریم یکم سراغ شنونده‌های رادیو فردا، نظر اونها رو هم بپرسیم و برگردیم بازم بحثمون رو ادامه بدیم. 00420221122454 شماره تلفن ماست در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. راه های ارتباطی دیگه ما ایمیل هست با شما، 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com، و در صفحه رادیو فردا در فیسبوک هم زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. برای ما احمد نوشته بین این دو هرگز جدایی وجود ندارد و این حرف و حدیث ها فقط برای سرکار گذاشتن مردم بیچاره ایران است. بین رهبر و رئیس جمهور هیچ مشکلی وجود ندارد. شما هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید یا تماس بگیرید با ما با شماره که باز هم تکرار خواهم کرد در ادامه برنامه. از تهران آقای کوهسار روی خط ارتباطی ما هستن. آقای کوهسار عزیز به شما سلام میکنم، ممنونم که همراه ما هستید در این برنامه و نظر شما رو بپرسم در مورد سوژه برنامه.
منم سلام میگم خدمتتون. درباره کدوم قسمتش بگم؟
میخواستم ببینم که به نظر شما الان در حال حاضر به نظر شما آقای خامنه‌ای چه موضع مشخصی نسبت به دولت آقای حسن روحانی داره، سیاست‌های کلان دولت در زمینه‌های فرهنگی، سیاست خارجی و آزادی‌های اجتماعی و سبک زندگی؟
رهبری همیشه سعی کردن تا این سال‌ها، حتی در زمان آقای خاتمی، آقای محمدی اشاره کردن در زمان آقای خاتمی کمترین حمایت شد، برای اینکه آقای خاتمی خب یک حمایت بی سابقه مردمی رو پشت سرش داشت که بعد در خود مجلس هم ظهور پیدا کرد. مجلس ششم هم در دست اصلاح طلبان بود، متأسفانه نتونستن اون خیلی سیاسیش کردن که اون فرصت طلایی از دست رفت. یعنی میتونست به یه نوع نزدیکی جناها منجر بشه که به طرف همون اصلاحات بیشتر، دموکراسی بیشتر ختم بشه، که این اتفاق نیفتاد. یعنی اون زمان اگر رهبری حمایت نمی‌کرد به خاطر این بود به نظر من که خاتمی خب حمایت خیلی ها رو داشت، یعنی مردم رو داشت و با آرای بالایی انتخاب شد.
حالا آقای کوسر عزیز، اون که قضیه آقای خاتمی الان رو بخواین اگر بهش یه نگاه کوتاهی بکنین، فکر می‌کنین که الان چه وضعیتی بین بیت رهبری و ریاست جمهوری، چه نوع رابطه‌ای وجود داره؟
من فکر می‌کنم تمام به اصطلاح تمام امیدهاشون دو به آقای روحانی بستن و تیمشون. این که میان انتقاد در این که طرف مقابل فشارهای زیادی رو میاره در مجلس، در میخوان مفرد این فشارها رو من به نظر من کم کنند. روحانی از زمانی که من نامزد شد میدونستن که ایشون بیشترین شانس رو داره برای اینکه انتخاب بشه. همون موقع هم گفتن آقای رد صلاحیت آقای هاشمی، در حالی که بچه های آقای هاشمی کنار آقای روحانی بودن وقتی ایشون نامزدیشو اعلام کرد. پس بنابراین آقای هاشمی هم نظرش به روحانی بود من فکر میکنم. الانم بیشترین تخم مرغ در سبد آقای روحانی، منظورم تخم مرغ های کل حکومته، غیر از جناهای تندرو مثل جبهه پایداری و نظریه، اون که من فکر میکنم بزرگترین لطمه رو به این مملکت دادن و تاریخ درباره اون قضاوت خواهد کرد. رهبری که فرمودن راجع به انتقاد از دولت قبل نشه، من فکر میکنم این رو باید مقدار تعدیل بشه. چطور میشه انتقاد نشه؟ الان انتقاد نبوده، اتهامات سنگینی مطرح شده که باید یا آقای روحانی حرفشو پس بگیره و کسایی که این اتهاماتو وارد کردن، چه در اصل فسادهای گسترده مالی، سوء استفاده های همین بورسی و اینا، یا بعد اون حرفشون رو پس بگیرن. آقای احمدی نژاد بیاد اعلام جرم کنه، بگه آقا این، یا باید بالاخره یک کسی یه نهادی رسیدگی بکنین اتهامات رو، اتهامات خیلی سنگین رو، حتی اگه دوباره تکرار نشه یک چیز چرکینه که تو جامعه میمونه و یک نمای سر باز خواهد.
ممنونم از شما آقای کوسر. متشکرم از شما آقای کوسر عزیز، ممنونم که نظر خودتون رو با ما در میون گذاشتید. برای ما آرشام نوشته آقای خامنه ای چون از جهتهایی از سالها قبل پشت پرده با آقای رفسنجانی میانه خوبی نداشته و دکتر روحانی هم همیشه در رکاب آقای رفسنجانی بوده، طبیعی است که نباید انتظار داشته باشیم آقای خامنه ای با دکتر روحانی نظراتشون در یک زمینه پیش بره. شش@radiofarda.com و صفحه فیسبوک رادیو فردا. شنونده بعدی ما از بجنورد هست، آقای رضازاده. سلام میکنم به شما آقای رضازاده عزیز، ممنونم همراه ما هستید و منتظریم که نظرتون رو بشنویم.
با عرض سلام، خسته نباشید.
ممنونم از شما، بفرمایید نظرتون رو دوست عزیز.
من فقط در دو کلمه خلاصه میخواستم بگم که آقای خامنه‌ای با رئیس جمهور مملکت آقای روحانی حرفاشونو قبل از این که بخوان به اصطلاح موضوعشو صحبت کنن، اینا همه از پیش تعیین شده. فقط بس موضوع اینه که فقط میخوانم مردم رو سر بدونن و سلام، چیزی دیگه ای نیست.
ممنونم از شما. متشکرم از شما آقای رضازاده عزیز که از بجنورد همراهی کردید ما رو. شنونده بعدیمون خانم مونا هست از آمریکا. سلام میکنم به شما خانم مونا عزیز، نظرت رو تا اینجا شنیدید درباره سوژه امروز ما چی فکر میکنید شما؟
بله سلام به شما آقای بغراتی گرام و همه شنوندگان عزیزتون، زحماتتون هم همیشه عالی بوده و تشکر میکنیم. من عقیده‌ای که دارم برای این به خاطر این تجربه‌ای که یک ساله اخیر هرچی منتظر موندیم دیدیم که آقای روحانی در اول نظرشون کاملا دور بود از نظر آقای رهبر و به خصوص رئیس جمهور قبلی و انقدر قولهای محکم و طلایی دادند که قرار بود انجام بدن. اگه میدونستن که نمیتونن انجامش بدن چرا انقدر محکم حرف زدن؟ و الان که کاملا همسو با نظر رهبر دارن عمل میکنن به خاطر اعدامهای وحشتناک بیشتری که در مملکت در زمان کوتاهشون انجام شد به دلیل اینکه ارزش پول ما رو نتونستن بیارن بالا و همچنان دلار گرون موند و قرار بود که ثابت کنن زورشون نرسید، بنابراین کلی قلعه‌ای طلایی دادن در خیابونا. مرتب این گروه های گشت و مزاحم و موتور سوار اینا دارن به جوانای ما رو خورد میکنن. چه اتفاقی از نظر اجتماعی حتی اقتصادی که به قول خودشون فقط 2% زورشون رسید که تورم رو نگه دارن، یا اینکه این همه قطع دست و بدبختیایی که کاملا ادامه داده؟ پس بنابراین مردم رو رنگ کردن که رای بیارن و وقت بخرن، کاملا همسوی آقای رهبر دارن عمل میکنن، اگر هم زورشون نمیرسه استعفا بدن.
ممنونم از شما خانم مونای عزیز، متشکرم که همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. تکرار میکنم شماره تلفن ما هست 00420221122454. هومان برای ما نوشته در رژیم ایران هیچ وقت رئیس جمهور یا هر دولتی حتی دولت احمدی نژاد شانس مستقل عمل کردن را نداشته. رژیم با انتخابات می‌خواهد به دنیا و داخل بگوید که نظامی مردمی و دموکراتیک است، ولی در عمل همیشه نشان داده که یک شخص و شخص رهبر تصمیم گیرنده است و اگر خطوط قرمز کمی رعایت نشود برخورد سنگین با آنان با کمک مجلس وابسته به رهبری صورت خواهد گرفت. ایران دیکتاتوری مطلق است. هومان برای ما نوشته در صفحه فیسبوکمون، شما هم میتونید بنویسید اگر نظر موافقی دارید یا مخالفی دارید، نظرتون هر اون چه که هست در این برنامه جا داره در فیسبوک برنامه، فیسبوک رادیو فردا، یا ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com. آقای محمدی نظرتو شنیدیم، اگر صحبتی دارید در مورد نظرات بفرمایید، اگر نه دوباره برگردیم به همین مسئله که داشتیم در موردش صحبت میکردیم. حالا سیاست خارجی رو کمی صحبت کردیم، میخواستم در مورد دغدغه بزرگ آقای خامنه‌ای صحبت کنیم، مسئله فرهنگ، عرصه فرهنگ، وزارت علوم. اینا چیزاییه که آقای خامنه‌ای خیلی سرش تاکید داشته تا یه سالهای گذشته همیشه، و میبینیم تو سالهای اخیرم به گفته شما این نگرانی شاید یه مقداری شدیدتر شده و بیشتر به چشم میخوره. حالا اگر در مورد شنونده ها صحبت دارید میشنویم، اگر نه بپردازیم به این.
من یه نکته خیلی کوتاهی رو عرض کنم باشد. در مورد سخن سه تن از دوستانی که صحبت کردن یا پیامی گذاشته بودن، و سخنشون این بود که عمدتاً اختلافاتی که به ظاهر دیده میشه اینها نمایش هست یا سردواندن هست. من چنین اعتقادی ندارم. توجه بکنیم که کسی که در جمهوری اسلامی به عنوان رئیس جمهور انتخاب میشه طبعاً باید به مبانی جمهوری اسلامی باور داشته باشه، از صافی شورای نگهبان باید بگذره، کاملا باید در چارچوب‌های نظام عمل بکنه. اما این به این معنا نیست که فردی که به عنوان رئیس دولت انتخاب میشه یا اعضای کابینه او در سیاست‌ها هماهنگی کامل دارن با بیت. از همین جهت هم هست که در طول 26 سال گذشته رهبری جمهوری اسلامی همواره درگیر بوده با اعضای دولت، با رئیس جمهور، بر سر اعمال سیاست‌هایی که شخصا مد نظر آقای خامنه‌ای بوده. در یه دوره‌هایی این سیاست‌ها کاملا به هم نزدیک شده. در دوره آقای احمدی نژاد من فاصله چندانی میان سیاست‌های دولت و سیاست‌های آقای خامنه‌ای نمی‌بینم، اما در دوره آقای هاشمی عمدتاً در سیاست‌های اقتصادی، در دوره آقای خاتمی در سیاست داخلی، در سیاست‌های فرهنگی و امروز هم در دولت آقای روحانی، بعضاً در حوزه سیاست خارجی و بعضاً در حوزه سیاست‌های فرهنگی این شکاف‌ها کاملاً قابل مشاهده هست. اما در حوزه فرهنگ که فرمودین، ببینید در دولت آقای روحانی دغدغه اصلی یا اولویت اصلی حل مسئله تحریم هاست و بهبود مناسبات خارجی است. مسائل فرهنگی طرح شده توسط آقای روحانی یا برخی از اعضا و اعضای کابینه، اما اینها در اولویت نیست. به همین دلیل هم هست که آقای روحانی در جلسه استیضاح آقای فرجی دانا شرکت نمی کنه، چون این موضوع رو اولویت خودش نمیدونه. اگر آقای ظریف به عنوان مثال مورد استیضاح قرار میگرفت، حتما آقای روحانی در جلسه حضور پیدا میکرد و با تمام قوا از آقای ظریف دفاع میکرد.
آقای محمدی، همینجا من یه سوالی ازتون میخوام بپرسم. فکر نمیکنید که احتمال داره، یک احتمال هست که شاید بشه در نظر گرفت، فکر نمیکنید آقای روحانی به این دلیل شرکت نکرد که میدانست آقای خامنه‌ای نظرش چی هست و به عنوان مثال موافق استیضاح هست و فکر میکرد که اگر بخواد شرکت بکنه خودش رو مقابل آقای خامنه‌ای قرار میده و بعد در حوزه‌های دیگر شاید با مشکل بیشتری برخورد بکنه؟
خب این احتمال هم وجود داره، چون مشخص است آقای روحانی خبر داشت از دغدغه هایی که آقای خامنه‌ای در مورد دانشگاه ها داره. چندین بار آقای خامنه‌ای صحبت کرده بودند که دانشگاه ها نباید سیاسی بشه، جریان های فتنه نباید در حوزه دانشگاه فعال باشن. عیناً صحبت هایی رو که جبهه پایداری در مجلس عرضه کرد در روز استیضاح، اینها رو قبلا آقای خامنه‌ای هم مطرح کرده
و بعدش هم دوباره مهر تایید زدن روش در واقع در ملاقات.
کاملا همینطوره. اما در طرف مقابل هم خب این احتمال وجود داشت که با نزدیکی که میان آقای روحانی و آقای لاریجانی وجود داره استیضاح رأی نیاره. یعنی هر دو طرف رو وقتی کسی بشینه و دو طرف رو با هم مقایسه کنه، دو طرف داستان رو، برای هر دو طرف میتونه دلایلی پیدا بکنه.
ناله.
در مسائل فرهنگی آقای روحانی به دلیل هم درک دغدغه های آقای خامنه ای و هم به دلیل ظرفیتی که دولت داره، چون دولت بر اساس یک پایگاه اجتماعی بر نیامده، دولت بر اساس موازنه قوای میان نیروهای درون حاکمیت دولت آقای روحانی داره عمل میکنه، به همین دلیل هم اولویت خودش رو گم نکرده. آقای روحانی همواره اولویتش حل مسائل خارجی بوده و حل مسئله تحریم ها بوده. از زبان اعضای کابینه هم ما هر روز این سخنان رو میشنویم. همین امروز آقای ربیعی وزیر کار گفتن که بدون حل مسئله تحریم ها مشکلات اقتصادی رفع نمیشه. این رو ما در مجموعه دولت هم میتونیم ببینیم که اولویتشون چیست. طبعا در مسائل فرهنگی سخن شما کاملا درسته، در مسائل فرهنگی آقای روحانی حاضر هست که عرصه رو به آقای خامنه‌ای واگذار کنه، همونطور که دولت آقای هاشمی در 4 سالی دوم کاملا عرصه فرهنگی رو به آقای خامنه‌ای واگذار کرد.
آقای محمدی، البته ما میبینیم بعد از استیضاح اتفاقی که میفته اینه که آقای روحانی میاد و سرپرست وزارت علوم رو کسی میگذاره که در اولین دوره گرفتن رأی اعتماد در مجلس در واقع کنار گذاشته شده بود و سرش هم خیلی بحث زیاد شده بود آقای نجفی. فکر میکنید که این موضع‌گیری آقای روحانی در واقع یک نوع اعلام موضع، یک نوع فریاد زدن موضع به جناح مخالف و منتقد خودش نیست؟
نوعی در واقع نمایش قدرت هست از سوی آقای روحانی، اما نمایش قدرتی است بسیار کوتاه مدت، چون آقای روحانی مجبور هست که فردی رو معرفی کنه به عنوان وزیر برای 3 سال آینده. آقای نجفی هم از لحاظ سلامت دارای مشکل هست، نمیتواند در این مقام چندان ادامه بده. اینها رو طرف مقابل هم میدونن و درک میکنند.
بله آقای محمدی، ممنونم از توضیحاتتون. اجازه بدید باز هم یه سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا بیم و در موارد دیگه هم دوست دارم صحبت بکنیم، خصوصا همین بحث فرهنگی رو کمی بیشتر باز بکنیم و در مورد مسئله آزادی‌های اجتماعی و سبک زندگی هم که خب صحبت خیلی زیاد شد از ابتدای در واقع از آغاز دوره ریاست جمهوری آقای روحانی و پیش از اون نظرت خیلی متفاوتی بین دو جناح مختلف داخل ایران شنیدیم. 00420221122454 شماره تلفن ماست. در برنامه همین الان میتونید گوشی رو بردارید، مستقیم و زنده با ما صحبت بکنید. اگر احتمالاً دیدید که اون شماره مشکلی داره، شماره دیگری بهتون میدم، میتونید با اون تماس بگیرید. شماره 00420221122617. تکرار میکنم 00420221122617. اگر نتونستید الان یادداشت بکنید، تا چند دقیقه دیگه دوباره این شماره رو براتون تکرار میکنم، برای همین قلم و کاغذ رو آماده بکنید. برای ما وسام نوشته نظر رهبر به نظر رئیس جمهور بسیار هم دور است، اما آرامش ظاهری که در جامعه وجود دارد برای رهبری از همه چیز مهمتر است. رئیس جمهوری اکنون در کشور رئیس جمهوری وجود دارد که تندروی در سیاستش نیست و برای همین است که به آرامی این دو نظر کاملا متفاوت فعلا در حال گذراندن به قول معروف کژدار و مریض هستند. 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ما، سر صفحه فیسبوک هم میتونید نظر خودتون رو بنویسید. آقای کوروش روی خط ارتباطی ما هستن. سلام میکنم به شما آقای کوروش عزیز و ممنونم که همراه مایید.
منم سلام میکنم به شما و تمام شنوندگانتون.
آقای کوروش، شما فکر میکنید که در حال حاضر اگر بخواین خط ریاست جمهوری و خط رهبری رو با هم مقایسه بکنید، فکر میکنید که نقاط افتراق و اشتراکشون تا چه حد هست؟ چقدر با هم موازیان؟
به اعتقاد من خط رهبری با آقای رئیس جمهور گذشته احمدی نژاد تا نزدیکترین بود. دلیلش همون بر این بود که جنسیت و ماهیت اینها یکی بود.
یعنی چی میشه یه مقدار بیشتر جنسی؟ مثلا چطور بودش؟
تو چشت نگاه میکنه فحش میده، تو چشت نگاه میکنه دروغ میگه، یعنی بدون هیچ گونه، مهم اون چیزی که جریانش پیش بده.
خب الان چطوره آقای کوروش عزیز؟
جامعه چی فکر میکنه؟ چه شکلی زندگی میکنه؟ آقای احمدی نژاد این همه تو وعده و وعید و دروغ و دغن گفت، آخرشون خیلی راحت رفت.
حالا فهم کنی الان چطور هست این رابطه آقای کوروش عزیز؟
الان طبیعتاً نه اختلاف نظر دارن. ولی تا کجا اختلاف نظر؟ منبر مثال آقای خامنه‌ای رهبری با تقریبا موازی که اروپایی ها دارن زیاد مشکل نداره. چرا؟ چون اروپایی ها با هر کشوری که رابطه برقرار میکنن مهم مسائل یعنی معاملاتشون هستش، مسائل اقتصادیشون هستش. این جریان فرهنگی و نمیدونم سیاسی اینا در درجات بعدی و بعدی و بعدی قرار میگیره. ولی با اونجایی که نقطه امریکا میاد جلو، مسئله با امریکا دقیقا مشکل پیدا میکنن. چرا؟ چون امریکا هر جا که میره مسائل فرهنگیش به موازات همه چیز پیش میبره.
بسیار خوب.
خاطر همین و نسل جوان ایران این وحشت و ترس سیستم این هستش که اگر امریکا اونجا بیاد چه از اقتصادی، این مسائل فرهنگیش بزرگترین مشکل برای سیستمه. یعنی دقیقا 180 درجه مغایر با اون چیزایی که میگن، این چیزایی که به خورد مردم میدن، این چیزایی که تعریف میکنن و اعتقادات اون چیزا هستش.
ممنونم از شما آقای کوروش عزیز. متشکرم از شما آقای کوروش. ممنونم که از آلمان ما رو همراهی کردید در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. اجازه بدید که وقت رو کمی هم بدیم به آقای شهرام از شهر اصفهان که روی خط ارتباطی رادیو فردا هستن. آقای شهرام عزیز به شما سلام میکنم. صحبت رو تا اینجا شنیدید، منتظریم نظر شما رو بشنویم.
خواهش میکنم. بنده هم درود میگم خدمت شما و همه شنوندگان. من حالا زمینه که یه نظری خواستم بدم که موضوعات مهمی مثل مسائل جریان فرگوسن توی امریکا و این شکست اخیر اسرائیل توی غزه رو، من نظرم این بود که شما قبل از این که به این مسائل بپردازیم اول این مسائل رو یک موضوع خاصی بهشون اختصاص میدادیم و نظر شنوندگانتون در این موارد میخواستیم
ممنونم از توصیه‌تون، ممنونم از پیشنهادتون. حتما ما برنامه اختصاص خواهیم داد به موضوعاتی که گفتید. اگر براتون امکان داره امروز در مورد سوژه برنامه ما صحبت بکنید.
خب بالاخره ما توقع داریم از رسانه‌ای که ادعای آزادی بیان داره.
ممنونم از شما.
و اینی که ادعا داره که به سمت سوی خاصی جهت‌گیری نداره، اینه که بیاد به این مسائل بپردازه.
چشم، حتما به مسائل مورد نظر شما. ممنونم از شما، حتما به مسائل مورد نظر شما هم میپردازیم. گویا شما در مورد مسئله که امروز دربارش صحبت میکنیم متاسفانه نظر خاصی ندارید. امیدوارم در برنامه های بعدی که سوژه مورد نظر شما بود در برنامه شرکت بکنید. برای ما آقای جعفرزاده از گلستان نوشته: من خودم آقای روحانی را قبول دارم، ولی این رو میتونم به جرئت بگم که اگر بهترین رؤسای جمهوری از دنیا هم بیان در این مملکت و بخوان کار مثبتی بکنند، یک نفر هست که نمیگذاره و اون هم رهبری است. رهبر میگه حرف منه و یک کلام ختم کلام. آقای جعفرزاده از گلستان برای ما نوشته. شما هم میتونید نظر خودتون رو بنویسید به shesh@radiofarda.com یا به در صفحه فیسبوک رادیو فردا زیر پست مرتبط. شماره تلفن رو هم که گفته بودم تکرار میکنم، امیدوارم قلم و کاغذ آماده کرده باشید. شماره تلفن جدیدی که میتونید بهش زنگ بزنید، اگر شماره تلفن همیشگی ما احتمالاً با مشکل مواجه از طرف شما، میتونید تماس بگیرید با 00420221122617. آقای محمدی، نظرتو تا اینجا شنیدیم. میخواستیم حالا باز هم صحبت بکنیم کمی بیشتر در مورد عرصه فرهنگ و مسئله وزارت علوم و بعدش هم در مورد مسئله آزادی‌های اجتماعی سبک زندگی. فقط خیلی کوتاه این که اولویت مهم دولت آقای روحانی سیاست خارجی هست و حالا در یک اشاره دیگه هم اقتصاد بارها گفته شده و فهم کنم کسی شکی هم نداشته باشه، ولی از اون طرف هم میبینیم در وزارت علوم اتفاقاتی در دانشگاه ها میفته که به طور مشخص یک جناح عمده دست کم تا به حال در مجلس شورای اسلامی عصبانی میشن و بعدش هم از حمایت آقای خامنه‌ای برخوردار هستند برای اینکه بخوان پیش برن، اون استیضاح هم انجام میگیره. شما فکر میکنید که آقای روحانی با توجه به اینکه حالا درست اولویت مهمش اون دوتا حوزه هست، ولی بارها هم صحبت کرده در مورد دانشگاه ها، پیش از انتخابات صحبت کرده و بعد از انتخابات هم صحبت کرده در مورد اینکه چه جوی باید در دانشگاه وجود داشته باشه و در مورد اینکه به مسائل فرهنگی باید توجه بیشتر بشه و غیر و ذلک، فکر میکنید که امکان این رو خواهد داشت با این میزان حساسیت که بخواد در دانشگاه اتفاق جدیدی بیفته؟ ما می‌بینیم که تو همین چند ماهه خب تعداد زیادی از دانشجویان اخراجی ستاره دار برگشته بودن، از اساتیدی که بازنشسته شده بودن حالا گویا خلاف میل خودشون بازگشتن به کار و همین میشه مورد اتهامی وزیر علوم. به نظر شما جای کار وجود خواهد داشت بر دولت روحانی؟
ببینید، اتفاقاتی که در دانشگاه ها افتاده اتفاقاتی است بسیار حداقلی. درسته که برخی از تعداد اندکی از اساتیدی که حالا یا بازنشسته بودند یا اخراج شده بودند برگشتند، یا تعدادی از دانشجویان ستاره دار برگشتند، اما همه اینها مشروط بوده است به اینکه اینها هیچ گونه فعالیتی در دانشگاه ها انجام ندند. ما شاهد باز شدن فضای دانشگاه ها نبودیم. دانشگاه ها اینطور نیست که حتی در مقایسه با دهه 70 و حتی در مقایسه با دوره اول آقای احمدی نژاد که مرتبا در دانشگاه ها میزگرد های برگزار میشد، نشریات دانشجویی فعال بودند، شاهد چنین فضایی در دانشگاه ها نیستیم. فضای دانشگاه ها همچنان بسته باقی مانده. بیت الغزل استیضاح به نظر من افشای مسئله بورسیه های غیرقانونی بود. 3700 بورسیه به عنوان رانت به مقامات، نزدیکان مقامات، خیشاوندان، اعضای خانواده، دوستان مقامات داده شده بود و افشای این مسئله در واقع یک وجه مهمی رو از رانت‌های جمهوری اسلامی، یعنی رانت در حوزه منزلت، رانت در حوزه دانشگاه، رو این رو به عرصه عمومی آورد. و کسانی هم که معترض این جریان بودن، همونطور که خود آقای فرجی در یکی از صحبت‌هاشون گفته بودن، کسانی بودن که با این افشاگری مسئله داشتن. همین بود که باعث سقوط آقای فرجی دانا شد، نه مسئله باز شدن فضای دانشگاه ها، چون فضای دانشگاه ها آنچنان هم باز نشده. دولت آقای روحانی برای اینکه بتواند به حداقل به بخشی از مطالبات عمومی پاسخ بده و سر خودش رو بالا نگه داره، خب مجبور هست همچنان از سیاست‌های دولت گذشته انتقاد کنه و برخی از رفتارهای دولت گذشته رو در عرصه عمومی افشا کنه. همین افشاگری‌ها هست که به تنش‌ها دامن می‌زنه. آقای خامنه‌ای هم عمدتاً نظرش این هست، در دولت، در صحبت با دولت هم عمدتاً روی همین مسئله تأکید کردن که باید به این افشاگری‌ها خاتمه داده بشه و بیش از این، چون تنش‌ها در میان جناح‌های جمهوری اسلامی بخشیش بر سر قدرت هست، بخشیش بر سر منزلت هست و بخش هم بر سر راندها و امتیازات هست. برای پایین کشیدن این تنش‌ها باید افشاگری‌ها و انتقاداتی که نسبت به دولت گذشته وجود داره، اینها باید فتیلش پایین کشیده بشه.
آقای محمدی، صحبتی که شما می‌کنید البته کاملا درست، ولی از اون طرف هم فکر می‌کنم که با توجه به اون میزان تأکیدی که هم آقای خامنه‌ای هم بعدش رئیس قوه قضاییه آقای صادق لاریجانی گذاشتن روی بحث اون چیزی که فتنه نامش دادند و اینکه بازگشت عناصر فتنه به دانشگاه‌ها هم جز مسائل بود که نمایندگان مجلس برش خیلی تأکید داشتن، به نظر میرسه که هنوز این بحث جنبش سبز و مسائل پیرامون سال 88 آقای میرحسین موسوی، آقای کروبی، کسانی که به خاطر اون فعالیت‌ها اخراج شدن، نباید تحت هیچ شرایطی بهشون فضایی برای فعالیت داده بشه. حتی اون فضایی که غیر فعالیت، فضای طبیعی هم که ازشون غصب شده، نباید برگردونده بشه. فکر می‌کنم اینها هم مسائل مهم، به نظر میرسه که مسائل مهمی هستن. اینطور فکر نمی‌کنی؟
من فکر میکنم در این مقطعی که ما هستیم، بعد از 5 سال که یک به یک اینها رو گرفتن، افرادی رو که معتقدن فتنه‌گر بودن اینها رو گرفتن، به محکوم کردن، یا در زندان هستن یا احکام تعلیقی بالای سرشون هست، عمدتاً ساکت هستن. این بحث فتنه عمدتاً یک لولویی است برای اینکه دولت آقای روحانی رو دستگاه رهبری رام کنه. این چالش همیشه وجود داشته بین بیت رهبری و دولت‌هایی که بر سر کار اومدن، که اینها کاملا رام و در اختیار دستگاه رهبری باشن. استفاده از این ادبیات یا گفتمان فتنه عمدتاً برای این هست که دولت آقای روحانی کاملا به دستوراتی که از بیت میرسه عمل بکنه، امتیازاتی که لازم هست به موقع به افرادی که مد نظر هستن داده بشه. اگر چنین اتفاقی نیفته، اون بحث ها به پیش کشیده میشه. در دولت آقای روحانی هیچ یک از کسانی که به آقای موسوی وفاداری داشتن یا حتی به آقای خاتمی وفاداری دارند، اونها نبودند که در مناصب کلیدی قرار گرفتن. همه افرادی که در مناصب کلیدی قرار گرفتن همه وفادار به آقای خامنه‌ای بودند و این وفاداری خودشون رو بارها تکرار کردند.
آقای محمدی، ممنون از شما. اجازه بدید بازم سری بزنیم به شنونده‌های رادیو فردا، برگردیم و دیگه فکر می‌کنم بحث پایانیمون رو در انتهای برنامه خواهیم داشت. اجازه بدید که از سعید دعوت کنم که ما بپیونده از شیراز. آقای سعید عزیز، به شما سلام می‌کنم، ممنونم همراه ما هستید و منتظریم که نظر شما رو بشنویم.
با تشکر. با سلام آقای بغلاتی و آقای محمدی.
سلام
آقای بغلاتی. آقای خامنه‌ای در قضیه هسته‌ای با آقای روحانی اصلا مشکل ندارد، چون که آقای روحانی از طرف ایشون مأموریت داره تا به این مسئله هسته‌ای و به تبع اون مشکلات اقتصادی سر و سامون بده. اما توی بقیه مسائل به نظر من آقای خامنه‌ای با آقای روحانی واقعا مشکل داره.
میشه یکم بیشتر توضیح بدیم؟ بله بفرمایید.
مثلا آزادی مطبوعات، آزادی آقایان موسوی، آقای کروبی، خانم رهنورد، این که دانشجویان ستاره دار دوباره به دانشگاه ها برگردن، مردم رو بیشتر راحت بگذاریم، خیلی مردم گیر ندیم، توی این مسائل واقعا آقای خامنه‌ای با آقای روحانی مشکل داره.
خب به نظر شما آقای روحانی میتونه با وجود اینکه به گفته شما چه مشکلی وجود داره و به فرض اینکه وجود داشته باشه، آقای روحانی قادر خواهد بود که اون چه رو در نظر داره، اگر به نظر شما تو نظرش هست، بخواد پیش ببره، بتونه انجام بده، اجرایش بکنه؟
به نظر من تا الان که موفق نبود.
در آینده
رویش تغییر بده و جور دیگری عمل کنه، شاید در آینده بگی موفق بوده، ولی الان که نه. آقای روحانی من معتقدم که مثل یک مربی فوتباله که متاسفانه داره درگیر حاشیه میشه، یعنی روی بازی تمرکز نداره. اینو توی قضیه استیضاء وزیرشون دیدیم که ایشون خوب عمل نکرد. قضیه دیگه آقای بختی، من سریع‌تر بگم، اینه که اگه آقای روحانی رو با آقای احمدی نژاد مقایسه کنیم، رهبر با ایشون بیشتر مشکل داره، اما اگه با آقای خاتمی مقایسه کنیم، با ایشون کمتر مشکل داره.
بله، ممنونم از شما.
ما میتونیم بگیم آقای خاتمی اصلاح طلب هست، ولی آقای روحانی اصلاح طلب نیست. بینابین این دو نفره، آقای احمدی نژاد و آقای خاتمی.
ممنون از شما. همونطوری که شما میگید به درستی، آقای روحانی خودش هم حتی هیچ وقت از خودش با عنوان اصلاح طلب اسم نبرده. ممنونم از شما آقای سعید عزیز که از شیراز همراهی کردید برنامه ساعت ششم رو. آخرین شنونده که کوتاه میگیریم آقای آریا هست از استرالیا. آقای آریا عزیز به شما سلام میکنم، خیلی کوتاه 60 ثانیه بیشتر فرصت نداریم، میشنویم.
سلام عرض میکنم آقای بقراتی و همچنین سلام عرض میکنم خدمت مهمون عزیزتون. من خیلی کوتاه بگم، من میخواستم نظرم اینه که اول از همه میخواستم تشکر کنم از برنامه خوبتون، دوم میخواستم از هموطنان عزیزم خواهش کنم استدعا دارم ازشون که به صورت دایجان ناپلونی، به قولی معروف یه مثالی هست که بین ما ایرانی رایجه، قضاوت نکنن. و این که مشخص و مبرهم این که واسه همه که آقای روحانی با شخص رهبر آیت الله خامنه ای مشکل داره، علاوه نقطه نظر با هم دیگه متفاوتن. و دلیل دیگه هم که دوستان میگن این جنگ زرگریه یا جنگ دیگه، آقای روحانی خواهشم به خاطر بیارید این دلیلی که ایشون رأی آورد این بود که نقطه نظراتی که داشتن میگفتن برای همون کمپین انتخاباتیشون کلن متفاوت بود و مردم خواستن بگن که آقا ما با این نقطه نظر نزدیکترین، نه نقطه نظر آقای احمدی نژاد و امثال هم. و این که مسئله اول و مسئله دومی که میخواستم بهتون بگم در رابطه با اینکه آقای روحانی چقدر شانس داره و میتونه این کار رو انجام بده، ما هیچ موقع نباید فراموش بکنیم که ساختار حکومتی و ساختار قدرت توی مملکتی ما داریم به صورتی است که رهبر به عنوان رأس هرم تصمیم گیرنده همه اموره و همین جور که نذاشتن. و در مورد استیضایی که خیلی از دوستان اشاره کردن که چرا ایشون تشریف نیاوردن برای مجلس، آقای روحانی به نظر من، شاید هم اشتباه باشه، ایشون میدونست شانسی نداره و میخواست که با اومدن توی مجلس خودشو کوچیکتر از این نکنه و خودشو در سطح چند تا نماینده
متشکرم
و که معلوم نیست حتی مدرک دارن یا ندارن باشه.
متشکرم از شما آقای آریه عزیز، ممنونم از استرالیا همراه ما بودید. آقای محمدی صحبت‌ها رو شنیدیم، جمع‌بندی آخرتون واقعا در دو دقیقه، کمتر از دو دقیقه بعد بشنویم اگه میشه، به این بحث آزادی اجتماعی سبک زندگی هم که آقای روحانی خیلی روش تاکید داشته، باعث اون کشمکش شد و اینها که از یه طرف گفتن به زور میخوام مردم ببرم بهشت، اونا گفتن نمیدونم، خلاص این بحثایی که شده بودم اشاره بکنی.
صحبت‌های آقای روحانی در مورد گشت ارشاد، در مورد بردن افراد به بهشت به زور، اینها به نظر من عمدتاً جنبه گفتار درمانی داره. در سیاست‌های عمومی حکومت ما چندان تغییری نمی‌بینیم. اما اگر من بخوام خلاصه بکنم یا در واقع نوعی جمع‌بندی بکنم رفتار آقای خامنه‌ای رو با دولت آقای روحانی، اگر ما این رفتار رو در کنار رفتار با دولت‌های گذشته قرار بدیم، من فکر می‌کنم به سه نتیجه گیری می‌تونیم برسیم. آقای خامنه‌ای همیشه دولت‌ها رو حمایت کردن، حمایت شخصی کردن در کنار انتقادات کوچک، بجز دولت آقای خاتمی که در برخی مواقع انتقادات بنیادی کردن، یا در برابر دولت آقای روحانی که برای ایشون خط قرمز روشن کردند. این رو ما در دولت‌های دیگر کمتر سابقه داشتیم. نکته دوم، تلاش دائمی بیت هست که برای در دست گرفتن زمام امور دولت، قوه مجریه، این تلاش همیشه در جریان بوده، در همه دولت‌ها در جریان بوده. برخی دولت‌ها خب با اعضای بیت بیشتر کنار می‌اومدن و بعضی کمتر. و نکته سوم، هیچ کدام از رؤسای دولت در جمهوری اسلامی با یک سرانجام خوش از ماجرا بیرون نیومدن. آقای خاتمی امروز منفور هست، ممنوع الخروج هست، جزء سران فتنه به شمار میاد در ادبیات رسانه های جمهوری اسلامی. آقای موسوی که سرنوشتش روشن هست، آقای هاشمی هم کاملا از حیطه کسانی که مشورت میدادن مدام به آقای خامنه ای ایشون خارج قرار گرفته. آقای احمدی نژاد هم در انتهای کار جزء حلقه انحرافی به شمار اومد. من چنین سرنوشتی رو هم برای دولت آقای روحانی پیش بینی میکنم، چون در ایران قرار نیست یک شخصیت سیاسی معتبر و محبوب باقی بماند در برابر شخص آقای خامنه ای.
متشکرم از شما آقای مجد محمدی که از نیویورک آمریکا ما رو همراهی کردید. به ثانیه های پایانی یک برنامه ساعت ششم دیگه نزدیک شدیم. من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما در برنامه هفتگی ساعت ششم. از جان خاکساد، بنیامین صدر و میرویس تشکر میکنم در اتاق فرمان. از شما ممنونم که ما را همراهی کردید با نظراتتون و با گوش کردن به ما. همراه ما باشید، ثانیه های دیگه مجله شامگاهی رو خواهید شنید.